رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 9 اپریل سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بروده دارم و طور معمول ابتدا سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است. امریکا و اسرائیل گفتند که از صاحب سلاح هسته‌ای شدن ایران جلوگیری میکنند. در شرق افغانستان یک چرخبالی ناتو سقوط کرد. در سربیا یک مرد 60 ساله 13 نفر را پراند و در نزدیکی های نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران زلزله رخ داد. تفصیل خبرها. امریکا و اسرائیل با ایران هشدار دادند که برای صاحب سلاح هسته‌ای شدنش امکان نخواهند داد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه در بیت المقدس گفت که مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی اوید به برنامه هسته‌ای تهران نمی‌تواند به آخر ادامه کند. در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو او همچنین گفت امریکا و اسرائیل برای احیای روند صلح خاورمیانه که از ماه سپتامبر سال 2010 متوقف شده است تلاش‌های نو به خرج خواهند داد. جان کری در ادامه یه سفری در روزش به آسیا و اروپا امروز وارد لندن می شود. قرار است که روزهای 10 و 11 اپریل در این شهر در نشست وزیران امور خارجه هشتگانه یا G8 شرکت کند. در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان یک چرخبالی نظامی ناتو سقوط کرد. پالکونیک توماس کولینز سخنگوی نیروهای بین المللی تامین امنیت در افغانستان با رادیوی آزادی تایید کرد که چرخبال با دو سرنشین روز سه‌شنبه با زمین سرازیر شده است. جنبش طالبان با نشر یک اظهارات در اینترنت مسئولیت نوبسازی چرخبال را بر دوش گرفت، اما ولی ننگرهار میرباز خان گفت که چرخبال بر اثر مشکلات فنی سقوط کرده است. به گفته توماس کولینز هم در جای حادثه یگان نشانی از حضور فعالیت جنگجویان به چشم نرسیده است. مقامات سوریه با ناظران سازمان ملل متحد که میخواستند خبر استفاده سلاح کیمیاوی از سوی مخالفین مسلح دمشق را تفتیش کنند اجازه ورود به کشور را ندادند. در اظهارات وزارت امور خارجه سوریه گفته شده است دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون با ناظران پیشنهاد کرده است تا در همه قلمروی سوریه کار کنند که این خلاف درخواست سوریه از سازمان ملل است. دمشق از سازمان ملل متحد خواسته بود که حادثه مشخص استفاده سلاح کیمیاوی از سوی آشوبگران را تفتیش نماید. با اعتراف بی بی سی دبیر کل سازمان ملل برای آن پای فشار دارد که همه حادثه های احتمالی استفاده سلاح کیمیاوی در سوریه پژوهش شوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در یروان مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری تازه انتخابی ارمنستان سرژ سرکسیان برگزار شد. سرکسیان دست روی قانون اساسی و تورات قرن هفت که با زبان ارمنی کتابت شده است سوگند یاد کرد. سپس کاتولیکوسی هم ارمنی ها گرگین دویم با او دعای نیک داد. سرژ سرکسیان بار دوم سروری کشور انتخاب شده است. او از سال 2008 رهبری ارمنستان را بر دوش دارد. بر اثر زمین لرزه در نزدیکی های نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران دست کم 3 نفر جان باختند. با گفته رئیس ولایت بوشهر به خودی نیروگاه آسیبی نرسیده است. به نوشته خبرگزاری روسی اینترفاکس زمین لرزه در نیروگاه هم احساس شد ولی کار در آنجا قطع نشده است. با اطلاع خدمات گیولوژی امریکا مرکز زمین لرزه نیروی 6.3 درجه ریختر در 90 کیلومتری جنوب شرق بوشهر و در ظرفای 10 کیلومتر جایگیر بود. و در سربیا یک مرد 60 ساله 13 نفر را هدف تیر قرار داد و سپس دست به خودکشی زد. از دست او 6 مرد، 6 زن و 1 کودک به هلاکت رسیدند. 1 نفر مجروح شده است. به گفته مقامات محلی مرد میخواست زن خود را هم بکشد. قاتل و زن مجروحش به بیمارستان انتقال یافتند و وضع آنها سنگین ارزیابی می شود. فاجعه در دیهای ویلیک ایوانس واقع در 5 کیلومتری جنوب شرق بلگراد پایتخت سربیا روی داد است. درباره انگیزه های حادثه اطلاعی نیست. تفتیشات ادامه دارد. اخبار تازه تاجیکستان و علاوه مطلب برنامه ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg هم پیدا و مطالعه کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی می‌کنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سوالهای به جوابی تظاهرات در دوشنبه کیها و با کدام هدف مردم را در نزد سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد جمع آوردند. ویدا با بانوی آهنین، مارگریت تیچر در بریتانیا و در سیاست جهانی از خود چی میراثی باقی گذاشته است؟ و فقط 3 تیفل برای یک خانواده کافی است؟ چرا زنان تاجی سالهای اخیر از تولد فرزندی زیاد خودداری میکنند؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام داشت که چند تن از شرکت داران گردهمایی‌ها در کنار سفارت آمریکا و دفتر سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه به جوابگری کشیده می‌شوند. اما تا آن سال‌های زیادی در رابطه با این تظاهرات ذهن‌ها را مشغول می‌دارند. از جمله سازماندهندگان این تظاهرات که هایند، از کدام راه‌ها افراد گوناگون پیشه را گردهم آوردند و آیا برای برگزاری گردهمایی اجازه رسمی داشتند؟ یادآور میشیم که گردهمایی ها بعد از ظهر روز جمعه با شرکت 10 نفر صورت گرفتند و اعتراضگران گفتند که از رهایی عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان از بازداشتگاه اوکراین ناراضی اند. گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
گردهمایی های 5 اپریل در نزد دفتر سازمان ملل متحد و سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه تا به حال سوال های بی پاسخ را به جای گذاشته به دلیل بی سابقه بودن تا به حال مغزها را مشغول می دارند. فرزانه اسم شرطی دانشجو و از اشتراکچیان این گردهمایی است. فرزانه میگوید در دانشگاه آموزگاران او را تشویق کردند که به نزد سفارت آمریکا رود. او و چند همدرسش را به اینجا نفر ناشناسی که پرسیده است گفتگی ها شمایید رهبلدی کرده است.
اونا به ما گفتند که اونجا همو راهبرای سفارت به ما ملاقات میکرده است. ما برای ملاقات با خارجیان گفتم خیر رفتیم. ما نمیدونستیم که در اونجا چی گپ شده. ما نام آمریکا گرفت، ما در اینترس نتوفته ما رویم به اونجا را. بعد رفتیم کی دیدم یک گروه بچو با شیوروی مخصوص هم خلی عبدالجانوف نویسنده کیمچی همجا چند نفر یک 15 نفر استودگی مرام حیران شدم و رفتم اونجا در نگاه کردم که چی گپ باشه.
مقامات دولتی تاجیکستان میتینگ های نزد سفارت آمریکا و دفتر سازمان ملل را قانون ویران کنی ماموری نامیدند و وزارت کارهای داخلی چند فعال از جمله جوانان و زنان را هم به جوابگری کشیده است، اما هیچ یک از آنها به حبس گرفته نشده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت از پرسش بازداشت شدگان معلوم شد که آنها را آزادی عبدالملک عبدالله جانوف و از جانب ایالات متحده آمریکا پشتیبانی شدنی او به غضب آورده است.
قانون هم با جبهه ماموری جواب کرده میشن برای ویران نمودن تثبیت جنایت، چون که یگان به نظامی نکردن یگان جرم شکست نگان و نیستن که با جبهه جنایت کشش.
با این وجود واکنش های رسمی اگرچه تا جای موقع محافظتی تاجیکستان و آزردگی آن را از آمریکا و سازمان ملل متحد غیر مستقیم بازگویی میکنند، در عموم پرده از روی اسرار گردهمایی های روز 5 اپریل نمی بردارند. قبل از همه برگزاری همچنین تظاهرات در اندیشه های مردم نمی گنجد، زیرا این قبیل اعتراض ها در کشور به حد صفر پایان آمده. چند سال اخیر گردهمایی ها اصلا جنبه اجتماعی و اقتصادی داشتند. اگر در بازارهای واسه و چکالوفسک صاحبکاران برای بالا رفتن انداز با نشان اعتراض تجمع کردند، ماه 3 سپتامبر سال گذشته سوختار بازار کاروان باز هم صاحب ملکان جبر دیده را به کوچه های دوشنبه کشید. اما 5 اپریل اعتراض گروهی 100 نفره مردم در نزد بناهای برنامه رشد سازمان ملل متحد و سفارت ایالات متحده آمریکا صرف جنبه سیاسی داشت و اعتراض هم از سوی آنهای صورت می گرفت که شعارهای خیلی خشنی از پیش آماده شده داشتند. امرالله نظام یکی از روزنامه‌نگارانی که این حادثه ها را پوشش می داد می گوید
شعارها با توازن نوشته شده بود، اما آنهایی که شعار می پرداختند سیمایشان یکی از چهرهشان احساس می شد یکی از همین نوع رفتارشان احساس می شد که آنها صمیمی نیستند.
در همین حال با نظر داشتی آن که برای رهایی عبدالملک عبدالله جانوف اساساً کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در اوکراین کوشش به خرج دادند، یک منبع نزدیک به حکومت میگوید مقامات تاجیکستان را آنچه به خشم آورده است با اتفاق سفیر آمریکا در اوکراین و اول به این سفارت رفتن سابق سروزیر تاجیکستان است. زمینان خبر آزادی عبدالله جانوف بگاه روز 4 اپریل رسانه‌ای شد، اما تا بعد ظهر 5 اپریل شعارهای پردبدبه آماده بودند و هم زنان و جوانانی که در نزد بینای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا جمع آمدند. کسی نمی‌داند که آنها کیستند و از کجا آمدند، گویا از غیب آمده همین طور غیب زدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سوال‌های تاحال به جواب گیردی همایی ها در کانال سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مارگاریت تیچر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز 17 اپریل مکان آخرت پیدا خواهد کرد. قرار است مراسم دفن این خانم که میان سیاستمداران جهان چون بانوی آهنین معروف بود با پرد نظامی برپا شود. چون افتخار برای آن به مارگاریت تیچر داده می شود که با قول نخست وزیر فعلی دیوید کامرون او بریتانیا را از بحران ها نجات داد و بهتر در تغییر سیاست جهانی هم نقش موثر داشت. همکار ما نور محمد خالزاده نگاهی افکند است به نقش این بانوی آهنین در سیاست جهانی.
خانم مارگاریت تیچر هنوز قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری چون بانوی آهنین نام برآورده بود و خودش این را می دانست و گاه با شوخی به آن واکنش نشان می داد. از جمله در سال 1976 وقتی که رئیس حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شد، این حزب با کابینه حزب کارگر در مخالفت قرار داشت و می دانست که در صحبت ها از وی با نام های گوناگون مستعار یادآوری می کنند.
بانوی آهنین جهان غرب، مبارز جنگ سرد، زن مرد مزاج آشتی‌ناپذیر و حتی تفتیگر چینایی.
همه این نام های مستعار به اراده قوی، استواری و کاردانی تیچر اشاره می کند. این خصلت ها به وی در دوره نخست وزیریش کمک کرده است. بعد از 3 سال این سخنان، بانوی آهنین در انتخابات حزب خود را به پیروزی رساند و رهبری حکومت بریتانیا را به دست گرفت. جان آسولیوان که مشاوری مخصوص و تهیه کننده متن سخنرانی های تیچر بود، آن سالها را به یاد می آورد و می گوید تیچر زمانی به مقام نخست وزیری رسید که بریتانیا با دشواری های اقتصادی و اجتماعی روبرو بود.
وی از نقطه نظر اصولی و اقتصادی بریتانیا را نجات داد. وی به زودی بعد از زمستان یا فصل نارضایتی به کرسی نخست وزیری نشست. آن وقت در سراسر بریتانیا کارپرتوی ها ادامه داشت. مرده ها را در لیورپول به خاک نمی سپردند. پرتو ها در لندن جمع شده بود. بیماران قلب با اعتراض شفاخانه ها را ترک می کردند. این فقط 3 نمونه است. ولی اگر در مجموع صحبت کنیم، مردم این احساسات را داشتند که بریتانیا به باطلاق نومیدی فرو می رود. برای نجات آن واقعا تدابیر قوی ضرور بود.
برای نجات از چنین وضع تیچر 3 کار را انجام داد. اول، اتفاقهای کسبه را به چهارچوبه قانون و نظارت درآورد. دوم، ثبات ارزش پول را تامین کرد و برای بنقشه گرفتن صاحبکاری فضای ثابت مالی به وجود آورد. سوم، انقلاب خصوصی کردن و آزادی اقتصاد را که در سراسر جهان کاری بیهوده به نظر می رسید آغاز کرد. تا حال وقتی که مردم درباره خصوصی کردن صحبت می کنند، از یاد می برند که این کار را زمانی در جهان همین بانوی آهنین شروع کرده بود و طبقه نوی سهمیه‌داران را به عرصه حیات آورد. قبل از این کسی در زندگیش فکر نمی کرد که سهمیه کارخانه ها را هم خریدن ممکن بوده است. تیچر باور داشت که در شوروی نسلی نوی رهبری سری کار خواهد آمد و با این نسل زبان یافتن ممکن است و اشتباه نکرد. گرباچوف را به لندن دعوت کرد و بعد از ملاقات گفت گرباچوف شخصی است که می شود با وی کار کرد. بعد از 3 ماه بازدید از لندن، گرباچوف در اتحاد شوروی به کرسی رهبری نشست. همکاری خوبی تیچر با رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، با سیاست‌های کاخ کرملی مسکو تأثیر گذاشت. تهدید خطرهای هسته‌ای از بین رفت و از مسابقه تسلیحات هسته‌ای پیشگیری به عمل آمد. نمونه دیگری دوراندیشی تیچر را از تظاهرات در لندن می شود یادآوری کرد. وقتی که جانبداران معمر قذافی رهبر لیبیا از طبقه دوم سفارت لیبیا در لندن به سوی تظاهر کنندگان آتش گشادند، یک کارمند پلیس لندن کشته شد. قاتلان بازداشت نشدند، آنها را به لیبیا برگرداندند. مطبوعات بریتانیا پر از خشم و غضب شد، ولی تیچر با لحن ساده و روشن گفت این تصمیم درست است تا از شهروندان بریتانیا در لیبیا قصاص نگیرند. اما تیچر با پولی واحد اروپا که امروز با نام یورو در معاملات است مخالف بود. چند حکومت آمد و رفت. این حکومت ها بارها تحقیقات گسترده و عمیق انجام دادند و تا حال جرأت نمی کنند که بریتانیا به عنوان کشوری عضو اتحادیه اروپا به قلمرو یورو وارد شود. آنها تا حال تصمیم تیچر را درست می شمارند.
نقش مارگاریت تیچر در انجام اصلاحات در بریتانیا و در سیاست جهان.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک پژوهش سرتاسری در تاجیکستان بیانگر این است که خانواده های تاجیک دیگر نمی خواهند صاحب فرزند زیاد باشند. شرایط سخت زندگی، تغییر طلبات و برنامه های دولت اوید به تنظیم اویله تا چند سال اخیر باعث کاهش تولد میانی زنان شده است. برپای این پژوهش حالا بسیاری از زنان تاجیک میل ندارند که بیشتر از 3 فرزند به دنیا بیاورند. تفصیل بیشتر در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
با وجود آن که در تاجیکستان در هر جشن عروسی در حق جوانان دعای نک میکنند که 3 فرزند شوند، ولی جوانان تاجیک خودشان دیگر مشتاق مستجاب شدن چنین دعا نیستند. دلیل این گفته یک پژوهش فراگیری تیبی و دیمگرافی در تاجیکستان است که نشان داده است تقریبا 55% زنان صاحب 3 کودک از این بیشتر میل تولد ندارند. نخستین تحقیقات تیبی دیمگرافی تاجیکستان که با کمک سازمان ملل و آمریکا آخری سال گذشته انجام شده است، همچنین معلوم کرده است که میزان تولد سر هر زنی زایا در کشور به 3.8 کودک رسیده است که در مقایسه با سالهای 90 نیم برابر کمتر است. پژوهش مذکور ادامه این تمایل در تاجیکستان را ثابت می کند که جفتهای تاجیک دیگر مثل سالهای پیش برتری نمی دهند که در احاطه یک سیل بچه باشند. از جمله این دختری تاجیک که می گوید تربیه فرزندی زیاد کاری آسان نیست.
من می خواهم 2 فرزند داشته باشم، برای اینکه تربیه 2 فرزند آسان تر برای من.
در جریان این پژوهش که با پرسش تقریبا 10,000 زن انجام شده است، بیشتر از نصف زنان صاحب 3 فرزند گفتند که دیگر میل تولد ندارند. شمس‌الدین قربانوف، طبیب شناخته و مدیر پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت عاملهای اجتماعی و اقتصادی و از جمله از بین رفتن شوروی که با سوء استفاده و امتیازهای مادی زنان تاجیک را به زایدن پختچین‌ها ترغیب می‌کرد، سبب پرهیز زنان از تولد زیاد شده است.
هش میگه تولد میکنه و 16 18 سمی 800 کدومش میگیره میشه و 100 چانسن پول پخته رو نمیرم پخته نمیچینیم. کسی شش گزاک زیاد نروش پخته نمیشه. گزاک تربیت میکن. بعد ده کس میشید قرمون میشید. اولی که زیاد میگرسن. ای پخته چین ده بود که خونه ده بیسی گزاک تاورد.
ولی حالا بسیاری از خانواده های همین قهرمان مادران فقیر و کمبیزاد هستند و بعضن تنب و ملامتی فرزندان را میشنوند که چرا اینقدر زایدی همون برادر و آن خواهری خوردی را نمی کردی چی می شد؟ همین گونه سخت شدن شرایط زندگی، اجرای برنامه های چند ساله ملی سیاسی مادر و کودک و تنظیم آیله در تاجیکستان و از همه مهم تغییر افکار عموم با گفته شمس‌الدین قربانوف سبب کم شدن تولد در کشور شده است.
او ده گذار کمیک مونه او را نه دولت مطیبت دستگیریش میکنن نه در برابری خوردن در کور پشوندن در کور خونوندن در کور طلباتو دیگر شدین مردم فراست فرهنگ دیگر شدین یعنی که فقط زندگی را آیت تولد کنی بورد نمیزن و زندگی دیگر پهلوان دورو
از این رو حالا جفتای تاجیک محافظه کاری سالهای قبلی را یک طرف گذاشته و به طور وسیع از وسایل جلوگیری از حاملگی استفاده می بردند و اگر در سالهای 90 از هر 10 زن تاجیک تنها یک نفر از آنها از وسایل جلوگیری از حامله‌داری استفاده می کردند بر اساس تحقیقی تازه حالا از یک چهار حصه آنها چه زنان شهر و روستا به خاطر جلوگیری از آبستنی نامطلوب از این وسایل استفاده می کردند با وجود کاهش تولد و اندک سست شدن سرعت افزایش اهالی با گفته عبدولی قولوف سردار ریاست آمار دموگرافی تاجیکستان سالانه در کشور از 200 تا 230 هزار کودک تولد می شود که بیانگر میزان همچنان بلندی افزایش اهالی است. افزایش با سرعت در سالهای گذشته ترکیب دموگرافی اهالی تاجیکستان را طوری کرده است که حالا تقریبا 40% اهالی کودکان و نورسان تا 14 ساله بوده و با مادران اکثرا خانه نشین خود دست نگری بقیه هستند. اگرچه اهالی جوان ثروت برای ملت و کشور حساب می شود اما از بیکاری و به شرایطی به خشم آمدن این قشر می تواند آن کشور و ملت را به مصیبت هم گرفتار کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
رسانه‌های ایرانی درباره شروع استخراج اورم در دوکانی نو و افتتاح کارخانه نوی تولیدی اورم خبر دادند. بنگاه خبری ایرنا نوشته است که کانهای اورم در کنار شهری سگنده در ولایت مرکزی یزد جایگیر شدند و کارگاه نوی تولیدی اورم را در شهری اردکان واقع در 120 کیلومتری این کانها بنیاد کردند. قرار است در کارخانه هر سال تا 60 تن کنسنترات اورانیوم تولید شود که بعداً در غنی‌سازی اورانیوم استفاده خواهد شد. خبر شروع استخراج اورانیوم در کانهای نو و افتتاح کارخانه جدید تولید اوران 3 روز بعد از شکست دور نوبتی مذاکرات میان ایران و ششگانه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان رسید. این گفتگو شنید در شهری الماتای قزاقستان با شرکت اتحادیه اروپا صورت گرفت. تحلیلگران میگویند که از این گفتگو شنیده پیشرفتی را انتظار نبودند زیرا هر دو جانب در موضع های قبلی خود قرار دارند و به نظر میرسد که آماده گذشت نیستند. محمد تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با ما گفت تا 7 ساله که مذاکرات ادامه دارد طلب های جانب ها از همدیگر نه کم بلکه بیشتر شدند.
انتظاراتی که جامعه جهانی از ایران داره از سال 2006 تا به حال رو به افزایش بوده. از چرخه سوخت اتمی و غنی‌سازی اورانیوم این موضوع رو شروع کردند و حالا به اورانیوم 20% غنی شده و فاصله کم ایران با دست پیدا کردن به ظرفیت مبادرت به یک انفجار اتمی ختم شده. متقابلا ایران همچنان به خواسته های سال 2006 تا کنون اصرار میکنه. این خواسته ها حفظ چرخه سوخت اتمی و داشتن حق غنی‌سازی اورانیوم هست. البته با این ادعا که این اورانیوم برای تأمین سوخت اتمی مورد استفاده قرار میگیره، هرچند که ایران هنوز اون راکتورها رو در اختیار نداره.
مصاحب امام افزاید که طی این سالها ایران هزینه زیادی را هم تحمل کرد. از جمله کشور از سال گذشته تا به حال برای کاهش صادرات نفت، گرانتر شدن هزینه تجارت خارجی و محروم ماندن سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 120 میلیارد دلار زیان دیده است. در همین حال با گفته محمد تقی‌زاده جامعه جهانی با ایران میگوید که برنامه هسته‌ای را قطع و اورانیوم غنی ساخته را از کشور بیرون کنید. ما باشیم شما را با قسم‌های احتیاطی هواپیما تامین میکنیم. آقای تقی‌زاده می‌افزاید هرچند این پیشنهاد در برابر زیان کشیده ایران ناچیز است، جامعه جهانی امیدوار بود که تهران هم در شرایط سنگین اقتصادی فعلی با آن راضی می‌شود. اصلا به گفته او در وضع فعلی ایران که از یک سو اقتصاد بحرانی است و از سوی دیگر کشور در روبروی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، ناکام شدن مذاکرات پیشگویی شونده بود. از محمد تقی‌زاده سوال کردیم که از نگاه او بحران برنامه هسته‌ای ایران راه حل دارد، یعنی کی و در کدام شرایط ختم این بحران را میتوان انتظار شد. او میگوید
شاید پیدا کردن راه حل در وضعیت موجود بسیار دشوار باشه، ولی در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران از حالت بحرانی به حالت فروپاشی منتقل بشه یا در ایران یک دولت دیگری متفاوت با دولتی که امروز سر کار هست روی کار بیاد، و یا شق سوم این است که تهدید جنگ علیه ایران جدی تر بشه، امکان رسیدن به نوعی از توافق موقت وجود داره. ولی در وضعیت کنونی به نظر من راه حل مسالمت آمیز برای رسیدن به توافق وجود نداره، و یک دلیل روشن این است که در طول 7 سال گذشته هیچ کدوم از مذاکرات و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز به نتیجه نرسید.
محمد تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با او درباره مذاکرات میان ایران و ششگانه آید با برنامه هسته‌ای تهران صحبت می‌کردیم. آخری هفته گذشته دور نوبتی این مذاکرات در شهر الماتای قزاقستان به نتیجه پایان یافت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. و اکنون اخبار فوتبال که شارح ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف تهیه کرده است.
دسته روشنی کلوب در دور چهارم مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیای فوتبال آسیا روز 9 اپریل در شهر خوجند از تیم القدسیه کویت با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی گروهی دی میان قهرمانی فعلی تاجیکستان و قهرمانی 15 کراته کویت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان با حضور 4000 تماشاگر برگزار شد. تیچی سلامون لگیانری آفریقایی روشن در دقیقه دومی بازی حساب را کشد. در واقع این اولین گل روشن در این مسابقه به شمار می رود. بعد 17 دقیقه گل جوابی را بازیگر مهمانان فهد الابراهیم به هدف رساند. در دقیقه 43 بدر المتوا حملگری کویتی ها گل دومی دسته اش را زد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 58 باز توبرو بدر المتوا وارد دروازه میزبانان کرد. در واقع بدر المتوا در دو بازی به دروازه روشن 4 گل زده است. بازی دیگری دوری چهارم در گروه دی میانی دسته میزبان الرمزه اردن با تیم الشرطه سوریه امشب برپا میگردد. یادآور میشویم دسته روشن در بازی دوری سوم مسابقه نیز در کویت از تیم القدسیه با حساب 0-3 شکست خورده بود. در این حال در گروه دی تیم القدسیه با 9 امتیاز پیش صف است. دسته های الشرطه و الرمزه با 6 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته روشن باشد بدون خال و 1 گل در زینه آخرین چهارم قرار دارد. کارشناسی ساحه اسرائیل شریپوف مربی ورزیده فوتبال تاجیک درباره شرکت دسته های تاجیکستان در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا به رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
این شرکتی دو دسته برای فوتبالبازان تاجیک گرفتن تجربه بوی میباشد که فوتبالبازان ما میتوانند خود را در این مسابقه ها چگونه مهارت و استعداد دارند و قوای خود را میتوانند بسنجند.
بازی دوری پنجم را دسته روشن 23 اپریل با تیم الرمزه اردن در سفر انجام میدهد. نماینده دیگری تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسونزاده باشد. در دور چهارم در گروه ا روز چهارشنبه 10 اپریل در سفر با تیم کویت برنده فعلی جام ایفکا رقابت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه فوتبال رو با هم شنیدیم و بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را یادآور میشیم www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.